سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. زمین لرزه سرین و سر پل ذهاب را لرزاند. محمد جواد ظریف میگوید ایران آماده مذاکره و گفتگو بر سر برجام است. و آمریکا از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای حقوق بشر ایران در سازمان ملل انتقاد کرد. دو زمین لرزه جمعه شب شهرستان سرین در استان اردبیل و حوالی شهرستان سرپل ذهاب را لرزاند. به گزارش رسانه‌های ایران بزرگی زلزله شهرستان سرین 3.2 درجه و سرپل ذهاب 3.7 درجه بوده است. هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است. در همین حال مسئول مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تبریز گفته است از بامداد جمعه که نخستین زمین لرزه به قدرت 5.9 درجه در شهرستان میانه روی داد تا ساعت 19 همان روز 153 زمین لرزه در استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. بنابر آخرین گزارش ها در زمین لرزه روز جمعه در استان آذربایجان شرقی مجموعاً 5 تن کشته و حدود 529 تن زخمی شدند. وزیر خارجه ایران روز جمعه گفت که این کشور با وجود برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات در چارچوب آماده مذاکره و رسیدن به توافق است.
الان هم با طرف‌های مختلفی که مایلند برجام رو حفظ بکنن در حال گفتگو هستیم. فرانسوی‌ها کماکان گفتگوهاشون رو ادامه میدن. سایر کشورهایی که علاقمند به این موضوع هستن، ما هم همیشه در رو برای مذاکره و رسیدن به تفاهم باز می‌گذاریم.
مقامات جمهوری اسلامی 15 آبان ماه در چارچوب کاهش تعهدات برجامی خود از آغاز فرایند غنی‌سازی در تأسیسات فوردو در نزدیکی شهر قم خبر دادند. بر مبنای برجام ایران متعهد شده بود به مدت 15 سال در تأسیسات فوردو اقدام به غنی‌سازی اورانیوم نکند. اقدام ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش با انتقاد کشورهای اروپایی و آمریکا همراه بوده است. فرانسه اقدام ایران در افزایش غنی‌سازی را خلاف برجام خواند و آمریکا آن را گامی بلند در مسیر اشتباه توصیف کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند اقداماتشان بازگشت پذیر است و به محض منتفع شدن از مزایای برجام بار دیگر تمام مفادان را اجرا خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه برپایی نمایشگاه دستاوردهای ایران در حوزه حقوق بشر در مقر سازمان ملل در ژنو را یک ریاکاری شرم‌آور خواند. مورگان اورتگاس در توییتی در واکنش به توییت وزارت خارجه ایران درباره برپایی نمایشگاه حقوق بشر گفت که این نمایشگاه را کسانی برپا کردند که سرکوب زنان، اعدام کودکان، عدم تساهل مذهبی و فهرست بلند بالایی از موارد جنایت علیه بشریت را برای شما به ارمغان آوردند. این در حالی است که نمایندگان ده‌ها کشور شرکت کننده در 34مین نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در شهر ژنو سوئیس از نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله در زمینه حقوق زنان، کودکان، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و مجازات همجنسگرایان انتقاد کردند. ایران می‌گوید این انتقادها با واقعیت موجود در این کشور مطابقت ندارد. نیروهای امنیتی عراق میگویند که 17 راکت کاتیوشا جمعه به نزدیکی یک پایگاه هوایی این کشور در جنوب شهر موسل که مقر نیروهای آمریکایی است اصابت کرده است. بنابر بیانیه ارتش عراق این حمله راکتی تلفاتی نداشته است. یک مقام امنیتی عراقی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته است که راکت‌ها به داخل پایگاه اصابت نکردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در پایگاه القیاره در 60 کیلومتری جنوب موسل به نیروهای عراقی در نبرد با بقایای گروه حکومت اسلامی کمک می‌کنند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله راکتی را بر عهده نگرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها خواسته های اصلی از تهران. همزمان با ادامه تظاهرات اعتراضی علیه ایران در عراق، عفو بین‌الملل از بکارگیری مواد غیر مجاز در گلوله‌های گاز اشک‌آور ساخت ایران می‌گوید. و فراز و نشیب‌های قانونی یک تصمیم، توکیو چرا و چگونه به خلیج فارس ناو می‌فرستد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. در جریان 34مین نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران که روز جمعه 17 آبان ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار شد، کشورهای مختلف توصیه‌های خود را به نماینده ایران اعلام کردند که بیشترین آنها در زمینه نقض حقوق زنان در ایران و اعدام نوجوانان بود. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، در این جلسات حضور داشته و همراه ماست. خانم بحرینی، در این جلسات چه گذشت؟
در جلسه امروز 141 کشور در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نظر کردند و توصیه هایی رو به ایران دادند. دو موضوع بیش از باقی موضوع ها مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفت. یکی مجازات اعدام، به خصوص اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارن و بنابراین کودک محسوب میشن، و بعد هم سن حداقل ازدواج برای کودکان، و اکثر کشورها از ایران خواستن که سن حداقل ازدواج رو به 18 سال افزایش بده. باقی مواردی که مورد توجه قرار گرفت، تصویب کنوانسیون توصیه به ایران که کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان رو تصویب بکنه و همینطور کنوانسیون منع شکنجه رو تصویب بکنه، خشونت علیه زنان و به خصوص خشونت خانگی و تجاوز در چارچوب روابط زناشویی رو به عنوان یک جرم در قانون مجازات بکنه، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان، جرم انگاری روابط رضایتمندانه همجنسگرایانه هم کشورها اظهار نظر کردن و از اینان خواستن که در این حوزه‌ها قوانینش رو و عملکردش رو مورد اصلاح قرار بده.
به مواردی اشاره کردید که برای رعایت حقوق بشر به ایران توصیه شده. پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به این موارد چه بوده؟
متاسفانه واکنش هیئت جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت آقای لاریجانی مثل همیشه مخلوطی از انکار بود و فرافکنی. در خیلی موارد اصلا به این اظهار نظرها پاسخی ندادن. البته ایران 6 ماه فرصت داره که به طور رسمی اعلام بکنه که کدوم یک از توصیه ها رو میپذیره. مثلا در رابطه با مجازات اعدام، ایشون ادعا کردن که در ایران افراد زیر 18 سال اعدام نمیشن و فقط در رابطه با قصاصه که این موضوع وجود داره که درسته، ولی 19 نوجوان دقیقا به خاطر جرم قتل در طی 5 سال گذشته، یعنی از آخرین دوره بررسی ایران، اعدام شدن و ایران هیچ تعهدی نداد که به این موضوع بغرنج رسیدگی بکنه و گفت که مسئله قصاص برمیگرده به تصمیم خانواده ها. یعنی در واقع سعی کردن رفع مسئولیت بکنن از قضات ایرانی که دارن همچنان برخلاف قانون بین الملل کودکان رو محکوم اعدام میکنن و همینطور مسئولیت قانونگذاران جمهوری اسلامی که حاضر نیستن که این ماده 91 قانون مجازات اسلامی رو اصلاح بکنن و یک بار برای همیشه استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال رو منع کنن. در رابطه با افزایش سن حداقل ازدواج هم ایشون ادعا کردن که ازدواج ها در ایران همیشه با رضایت صورت میگیره، بدون توجه به این نکته که کودک 11 ساله یا 13 ساله امکان دادن رضایت آگاهانه برای وارد شدن به ازدواج رو نداره و تحت خشونت های مختلف قرار خواهد گرفت و از تحصیل باز خواهد موند و همه اینها.
به گفته شما، ایران 6 ماه زمان داره که این موضوعات رو بپذیره. اگر این زمان رو از دست بده، چه عواقبی میتونه برای این کشور داشته باشه؟
معمولا ایران از مجموعه توصیه‌هایی که دریافت می‌کنه، توصیه‌هایی که از کشورهای دوست می‌گیره و یا توصیه‌هایی که خیلی زبان کلی دارن، مثلا ایران رو تشویق می‌کنن که به بهبود به تلاش‌هاش برای بهبود وضعیت زنان ادامه بده یا به تلاش‌هاش برای همکاری با جامعه مدنی ارائه بده. توصیه‌های خیلی کلی که در واقع بوی تقدیر هم داره از ایران رو معمولا ایران می‌پذیره. در دور قبلی از بیش از 200 تا توصیه که ایران دریافت کرد 130 تا رو پذیرفت، ولی خب ارزیابی عفو بین‌الملل نشون میده که ایران به این توصیه ها در 5 سال گذشته عمل نکرده و در خیلی حوزه ها وضعیت حقوق بشر وخیم تر هم شده. مثلا ایران پذیرفته بود که با جامعه مدنی همکاری بکنه، ولی نپذیرفته بود که کسانی که به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز مدنی در زندان هستن رو آزاد بکنه. و خب در 5 سال گذشته ما دیدیم که حکم هایی که صادر میشه علیه مدافعان حقوق بشر و فعال الان مدنی به طور کلی به مراتب سنگین تر شده. در رابطه با مجازات اعدام کودکان ایران گفته بود که در نظر میگیره این موضوع رو، ولی هنوز بعد از 5 سال هیچ اقدامی برای رسیدگی به این موضوع نکرده.
با سپاس از رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل.
مرسی از شما.
سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی اعلام کرد برای سرکوب اعتراض‌های عراق از گلوله‌های گاز اشک‌آور حاوی گازهای غیر مجاز استفاده شده که به گزارش این سازمان دست کم بخشی از آن ساخت ایران است. این در حالی است که عراق همچنان شاهد تجمعاتی در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی است. لیا جزائری گزارش می‌دهد.
شعار مخالفت با مقام‌های ایرانی بخشی از تظاهرات اعتراضی در عراق.
ایران همسایه ماست، اما ازش میخوایم در امور داخلیمون دخالت نکنه. به خاطر ایرانه که تو این تظاهرات جوونامون دارن کشته و زخمی میشن. خیلی ها گاز سمی خفشون کرده.
این اعتراض ها همزمان شده با گزارش سازمان عفو بین الملل درباره استفاده از گازهای غیرمجاز در قالب گلوله های گاز اشک‌آور علیه معترضان عراقی، گلوله هایی که دست کم بخشی از آن ساخت ایران است. سازمان عفو بین الملل البته تأکید کرده که مشخص نیست کسانی که این گلوله ها را شلیک می کنند چه کسانی هستند. کربلا، تجمعی علیه آنچه معترضان دخالت ایران در امور سیاسی عراق می خوانند و تابلوهای علیه مقام های ایرانی از جمله آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران.
از سال 2003 تا امروز عراق شاهد دخالت آشکار ایران بوده، اونم از راه خیلی از گروه هایی که سعی می کنند مسیر روند سیاسی عراق رو منحرف کنند. روند سیاسی برای رسیدن به دموکراسی و تبادل مسالمت‌آمیز قدرت آرزوی هر عراقی بود، اما اینا روی پروژه‌ای برای فرقه‌گرا کردن جامعه کار کردند و این کار زیربنای اقتصادی، کشاورزی و علمی عراق رو منهدم کرد. تمام هدفشون هم اجرای طرح توسعه گرایانه ایران بود.
این تجمع چند روز پس از حمله شماری از معترضان در کربلا به کنسولگری ایران در این شهر برگزار می‌شود، حمله ای که پس از آن رسانه‌های ایرانی تصاویری از حضور برخی شخصیت‌های کربلا در کنسولگری برای عذرخواهی منتشر کردند. اما این معترضان می‌گویند حمایت ایران از دولت عراق است که باعث کشته و زخمی شدن صدها معترض شده است.
عادل عبدالمهدی 78 سالشه، منتظر چیه؟ منتظر ایران به دردش بخوره؟ رهبر ایران میگه تظاهرات عراق و لبنان فتنه است. این فتنه نیست، شماها اهل فتنه هستید. با عراق چی کار کردین؟ این مسئولین رو فاسد کردین و الان تظاهرات علیه این دولته که شماها تربیتش کردین.
تظاهرات معترضان عراقی علیه هیئت حاکمه ادامه دارد، دولتی که معترضان آن را به فساد متهم می کنند. در این حال آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق از دولت مردان خواست تا فرصت از دست نرفته به خواسته های معترضان پاسخ مثبت دهند.
ان امام القوى السياسيه الممسكه
نیروهای سیاسی حاضر در قدرت فرصتی طلایی برای عمل کردن به خواسته های معترضان از راه نقشه راه زمان بندی شده دارند. تا دوره طولانی از فساد، سهمیه بندی زشت و نبود عدالت اجتماعی پایان پیدا کنه. وقت تلف کردن دیگر جایز نیست، زیرا خطر کشور رو تهدید میکنه.
لحقبت طویلت من الفساد.
به نظر نمی رسد وعده های دولت معترضان را آرام کرده باشد و تظاهرات از بغداد تا بصره همچنان قربانی می گیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش هاکی است که زلزله به بزرگی 5.9 درجه شمال غربی ایران را لرزاند. این زلزله در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های زیادی به همراه داشته که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، چه خبر؟
روی کاربران از زوایای مختلف به ماجرای زلزله پرداختن، از جمله از کیفیت مدیریت بحران خیلی از اونها نوشتن. مهدی نوشته که هنوز زخم سیل بر روی شهرهای کرمانشاه و لرستان اینا خوب نشده که زلزله زخم دیگری به هموطنان ما در آذربایجان شرقی زد.
از این زلزله تصاویر زیادی هم منتشر
بله.
شده در
یکی از این ویدیوهایی که حالا بیشتر قابل دیدن هست، با توجه به که بعضیاشون مناسب پخش نیست به خاطر اینکه صحنه های دلخراشی داره، یکی از اینا آماده است که با هم می‌بینیم. خب این ویدیو یکی از اون تصاویری بود که در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، گویا در یکی از روستاهای سراب گرفته شده که نشون میده که شمار زیادی دام تلف شده به دلیل همین زلزله. کاربری اشاره کرده به گفته آیت الله علم الهدا که سال 1396 گفته بود که دلیل این که در مشهد زلزله خرابی به بار نیاورد اینه که مشهدی ها به گفته او به خاطر اینکه حرمت امام رضا رو حفظ کردند و نگذاشتند برخی بی بندوباری ها و بی حرمتی ها تحقق پیدا کنند، مزد و اجر شما این بود که در برابر چنین خطر سامان برانداز امام رضا به شما کمک کرد. حالا کاربری با نام مستعار زده یخ نوشته که طبق گفته علم الهدا همین که روسری سر نمی کنید باعث میشه که زلزله بیاد.
پیشتر گفته بودن که بلایای طبیعی بیشتر به خاطر بی حجابی و بد حجابی
بله چند نفر از این روحانیون گفته بودن. شهرزاد نوشته که ولی این مسائل دیگه شوخی بردار و مسخره بازی به نوشته اون نیست و پرسیده که نمیدونم چرا اینقدر عادی شده که درباره زلزله اینطوری جوک بسازیم. کاربر دیگری با نام مستعار کفش دوزک از زاویه دیگری به این ماجرا پرداخته. کفش دوزک خودش رو در بر اساس توییتا یک کاربر به اصطلاح ارزشی معرفی کرده، نوشته که دیشب که خواب بودیم بچه‌های بسیج و سپاه رفتن کمک زلزله زده‌ها، یک عده بیدارن تا ما آسوده بخوابیم، یک عده بیدارن تا ما به تفریح و گردشمون برسیم.
اصلا مردم ایران همواره در این بلایای طبیعی پشت هم دیگه هستن، به غیر از حالا بسیج یا سپاه که این کار بر بهش اشاره کرده، مردم هم خودشون به هم کمک میکنن،
سازمانهای مردم نهاد، برخی از شخصیتها. اما کاربر دیگری در پاسخ به کسی که گفته بود که کسانی که پولدار هستند نمیتونن در این شرایط خودشون رو نجات بدن هم نوشته بود خیر، گناه مردمی که قربانی میشن بی تدبیری و بی عدالتی هست و مثال زده از ژاپن، نوشته که این زلزله یا شبیه به اون هر روز توی ژاپن اتفاق میفته و کسی اصلا نمیفهمه، یعنی خرابی به بار نمیاره. مجید نوشته که تا الان فقط بیشتر از 1100 خونه توی زلزله خراب شده و نیاز به اسکان ضروری هست، اون وقت ستاد اجرایی امام خودش رو خسته کرده 400 تا پتو فرستاده براشون.
مرسی مومن، من میدونم که بیشتر از این کامنت داری اما خب زمان نداریم. مرسی که شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور کردی. به دنبال بالا گرفتن تنش در آب‌های خلیج فارس، دولت ژاپن اعلام کرد که برای حفاظت از کشتی‌های تجاری خود ناوگانی را به منطقه اعزام خواهد کرد، موضوعی که با توجه به موانع قانونی در این کشور حساسیت برانگیز شده. نازآفرین میرزا خلیلی نگاهی داشته به این موضوع.
تصمیم دولت ژاپن برای اعزام نیروهای دفاعیش به آب‌های خاورمیانه در زمان اعلام جزئیات زیادی نداشت. اعزام چند ناو برای جمع‌آوری اطلاعات. ژاپن اما تاکید کرده که به ائتلاف نظامی ایالات متحده در خلیج فارس نمی‌پیوندد. اقدامی که این کشور را در میانه تنش‌های بین ایران و آمریکا قرار می‌دهد. با بالا گرفتن تنش‌ها، دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تلاش کرده که نقش میانجیگر را بین تهران و واشنگتن ایفا کند، موضوعی که میتسوناری اوکاموتو نماینده مجلس ژاپن هم بر آن تاکید دارد.
Japanese government is in the quite unique دولت ژاپن شرایط کاملا منحصر به فردی دارد. آمریکا هم پیمان ما و ایران هم دوستمان است. برای برقراری روابط بهتر با دوستانمان ما باید هرچه بیشتر تلاش کنیم و هرچه رخ دهد هم نباید از اهداف و رویاهایمان دست بکشیم.
برقراری گفتگو بین رهبران ایران و آمریکا هدف تلاش شماری از کشورها از جمله فرانسه، پاکستان و ژاپن بوده.
راجع به اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر بار آن را رد کرده است. با این حال در میان این کشورها ژاپن دوست ایران و هم پیمان نزدیک آمریکا است.
گمون میکنن که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تنها رهبر جهانی که ارتباط قوی با دولت هر دو کشور داره. بنابراین ژاپن انتظار داره که این مذاکره های صلح‌آمیز نتیجه بخش باشه.
ژاپن بیش از 60% از نفت مورد نیازش را از کشورهای منطقه خلیج فارس تامین می‌کند. پیش از تحریم‌های آمریکا بر صنعت نفت ایران، ژاپن مشتری نزدیک به 20% از نفت ایران بود. از این رو، امنیت آب‌های خلیج فارس به ویژه تنگه هرمز برای توکیو مهم است.
این پاسخی است به شرایط اضطراری و بسیار بی‌ثبات این منطقه. ژاپن به واردات نفت و گاز از این منطقه وابستگی بسیار داره. بنابراین برقراری امنیت در این منطقه برای ثبات و توسعه اقتصادی ژاپن حیاتی است. دولت ژاپن در حال تدارک برای اعزام نیروهای دریایی دفاع از خود در اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال آینده است.
حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در آب‌های منطقه خلیج فارس در ماه‌های اخیر نگرانی از امنیت کشتیرانی را در این آبراه حیاتی انتقال نفت و انرژی افزایش داده. ایالات متحده برای تشکیل ائتلافی دریایی برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران خوانده از سایر همپیمانان خود دعوت کرد. کازویکی هامادا، سناتور پیشین ژاپن، می‌گوید حفظ رابطه تهران و توکیو مانع از پیوستن به ائتلاف واشنگتن شد.
با توجه به محدودیت‌های قانونی، ژاپن تنها می‌تونه نیروهای دفاع از خود رو برای جمع‌آوری اطلاعات بفرسته. ایالات متحده از ژاپن خواسته بود که به ائتلاف نظامیش در منطقه بپیونده، اما به دلیل رابطه دوستی ایران و ژاپن ما به این ائتلاف نپیوستیم. با این حال این اطلاعات در اختیار آمریکا هم قرار خواهد گرفت. این اطلاعات در رابطه با مواردی است که به عبور ایمن شناورهای تجاری ژاپنی از این منطقه کمک می‌کند.
چند ماه پیش با آغاز حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در خلیج فارس، نفتکش کوکوکا کوریجس متعلق به شرکت ژاپنی کوکوکا سانگیو هم هدف قرار گرفت. در آن زمان آمریکا با انتشار ویدئویی مدعی شد که نیروهای ایرانی در حال برداشتن مین عمل نکرده از روی این نفتکش ژاپنی دیده می شوند. با این حال مسئولان این شرکت ژاپنی گفتند شواهد کافی برای اثبات این اتهام در دست نیست.
ما دیدیم که در مثلا 5-6 ماه گذشته حملاتی علیه نفتکش ها صورت گرفته. البته ما تا حالا چیز موافق نشدیم که بدونیم که کیا چیز این کارهایی رو حمله‌های رو انجام دادند.
به دنبال شکست در جنگ جهانی دوم و تغییر در قانون اساسیش، اعزام نیروی نظامی ژاپن به خارج از کشور موضوعی بسیار حساس است. بر اساس قانون اساسی این کشور، ژاپن تنها میتواند در شرایط دفاعی از نیروهای نظامی خود استفاده کند. با این حال دولت ژاپن چند سالی است که تلاش می‌کند با باز تعریف ماده قانون مربوطه وسط عمل نیروهای دفاع از خود ژاپن را افزایش دهد. حالا که تنش‌ها در خلیج فارس بالا گرفته، طرح این موضوع از سوی دولت ژاپن موجب نگرانی‌هایی در داخل کشور شده.
در قانون اساسی ژاپن هیچ ماده خاصی وجود نداره که منطبق با شرایط موجود برای حفظ امنیت شناورهای این کشور در خاورمیانه باشه. به همین دلیله که در حال تلاشیم تا قانون رو با رویکردی گسترده‌تر اجرا کنیم و البته هدفمون حفظ امنیت شناورهای ژاپنی در این منطقه است.
آنچه که شاید تا حدی تلاش‌های ژاپن برای حفظ روابط دوستانه با همه طرف‌ها رو با مانع روبرو کند، پیچیدگی‌های روند سیاست‌سازی و تصمیم‌گیری در ایران و تعدد نهادها و فردهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی این کشور است. نازآفرین میرزاخلیلی، رادیو فردا.
روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز از عناوین اصلی روزنامه‌ها زلزله آذربایجان شرقی هست که در یکی از بخش‌های میانه مرکزش بوده و روزنامه خراسان نوشته که این زلزله 6 کشته بر جای گذشته. قدرت این زلزله 5.9 ریشتر بود و ساعت 2:17 بامداد جمعه هم شهرستان میانه و شهرهای اطراف در استان آذربایجان شرقی رو لرزوند و هم در 7 استان دیگر هم احساس شد. این روزنامه نوشته که احتمال داره که لرزه‌های بزرگتری هم در منطقه میانه رخ بده به نقل از کارشناسان. این روزنامه خراسان برای نکته تأکید کرده. همزمان روزنامه ایران هم که روزنامه نزدیک به دولت هست گزارشی منتشر کرده درباره زمین لرزه در میانه و نوشته که این زلزله به نوشته این روزنامه حدود 530 نفر مصدوم بر جای گذاشته، علاوه بر اون حدود 1400 واحد مسکونی آسیب دیده. 2 از کسانی که در این زلزله جان خودشون رو از دست دادن به نام ریحانه قربانی و زهرا عابدی، 2 کودک دانش آموز بودند که در روستای ورنکش که بیشترین تلفات و بیشترین آسیب ها رو دیده، این 2 کودک هم اونجا جان خودشون رو از دست دادن. نکته مهم این که این 2 کودک پیشتر در مصاحبه شرکت کرده بودن 1 سال پیش و ویدئوش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از جمله ریحانه قربانی در این مصاحبه تأکید داشت که باید بتونه شرایط خوبی در مدرسه داشته باشه، مدرسهش شرایط خوبی نداشت. این روستا انتقاد کرده بود و تأکید کرده بود که باید این امکانات فراهم بشه چرا که او قرار است آینده ساز ایران باشه. اما روزنامه دیگر هم در این زمینه گزارش داره، روزنامه همشهری نوشته که بی‌خانمانی در سوز سرما حالا به سراغ مردمی رفته که خانه هاشون رو از دست دادن. اغلب این خانه ها خانه هایی بوده که در سالهای اخیر نوسازی نشده بوده و در روستاها واقع شده در استان آذربایجان شرقی، به رغم این که قبلا هم حادثه مشابهی رخ داده بود زلزله و شمار قربانیان اون زلزله هم قابل توجه بود، اما مقام های مسئول در عمل امکانات لازم برای نوسازی سایر شهرها و روستاها رو فراهم نکردن. روزنامه جهان صنعت هم امروز یه گزارش خواندنی داره درباره عبور ایران از اروپا. نوشته آقای عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بعد از اینکه گام 4 کاهش تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی برداشت، در اولین سفر به مسکو رفته که این رو این روزنامه نشانه چرخش جمهوری اسلامی و ناامیدیش از اروپا توصیف کرد.
سپاس که همراه این مجله تصویری بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منو
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. زمین لرزه سرین و سر پل ذهاب را لرزاند. محمد جواد ظریف میگوید ایران آماده مذاکره و گفتگو بر سر برجام است. و آمریکا از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای حقوق بشر ایران در سازمان ملل انتقاد کرد. دو زمین لرزه جمعه شب شهرستان سرین در استان اردبیل و حوالی شهرستان سرپل ذهاب را لرزاند. به گزارش رسانه‌های ایران بزرگی زلزله شهرستان سرین 3.2 درجه و سرپل ذهاب 3.7 درجه بوده است. هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است. در همین حال مسئول مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تبریز گفته است که بامداد جمعه که نخستین زمین لرزه به قدرت 5.9 درجه در شهرستان میانه روی داد، تا ساعت 19 همان روز 153 زمین لرزه در استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها در زمین لرزه روز جمعه در استان آذربایجان شرقی مجموعاً 5 تن کشته و حدود 529 تن زخمی شدند. وزیر خارجه ایران روز جمعه گفت که این کشور با وجود برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات در چارچوب برجام آماده مذاکره و رسیدن به توافق است.
الان هم با طرف‌های مختلفی که مایلند برجام رو حفظ بکنن در حال گفتگو هستیم. فرانسوی‌ها کماکان گفتگوهاشون رو ادامه میدن. سایر کشورهایی که علاقه‌مند به این موضوع هستن، ما هم همیشه در رو برای مذاکره و رسیدن به تفاهم باز می‌گذاریم.
مقامات جمهوری اسلامی 15 آبان ماه در چارچوب کاهش تعهدات برجامی خود از آغاز فرایند غنی‌سازی در تأسیسات فردو در نزدیکی شهر قم خبر دادند. بر مبنای برجام ایران متعهد شده بود به مدت 15 سال در تأسیسات فردو اقدام به غنی‌سازی اورانیوم نکند. اقدام ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش با انتقاد کشورهای اروپایی و آمریکا همراه بوده. فرانسه اقدام ایران در افزایش غنی‌سازی را خلاف برجام خواند و آمریکان را گامی بلند در مسیری اشتباه توصیف کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند اقداماتشان بازگشت پذیر و به محض منتفع شدن از مزایای برجام بار دیگر تمام مفاد آن را اجرا خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه برپایی نمایشگاه دستاوردهای ایران در حوزه حقوق بشر در مقر سازمان ملل در ژنو را یک ریاکاری شرم‌آور خواند. مورگان اورتگاس در توییتی در واکنش به توییت وزارت خارجه ایران درباره برپایی نمایشگاه حقوق بشر گفت که این نمایشگاه را کسانی برپا کردند که سرکوب زنان، اعدام کودکان، عدم تساهل مذهبی و فهرست بلندبالایی از موارد جنایت علیه بشریت را برای شما به ارمغان آوردند. این در حالی است که نمایندگان ده ها کشور شرکت کننده در 34مین نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در شهر ژنو سوئیس از نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله در زمینه حقوق زنان، کودکان، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و مجازات همجنسگرایان انتقاد کردند. ایران میگوید این انتقادها با واقعیت موجود در این کشور مطابقت ندارد. نیروهای امنیتی عراق میگویند که 17 راکت کاتیوشا جمعه به نزدیکی یک پایگاه هوایی این کشور در جنوب شهر موسل که مقر نیروهای آمریکایی است اصابت کرده است. بنابر بیانیه ارتش عراق این حمله راکتی تلفاتی نداشته است. یک مقام امنیتی عراقی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته است که راکت‌ها به داخل پایگاه اصابت نکردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در پایگاه القیاره در 60 کیلومتری جنوب موسل به نیروهای عراقی در نبرد با بقایای گروه حکومت اسلامی کمک می‌کنند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به پایان بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها خواسته های اصلی از تهران. همزمان با ادامه تظاهرات اعتراضی علیه ایران در عراق، عفو بین‌الملل از بکارگیری مواد غیر مجاز در گلوله‌های گاز اشکاور ساخت ایران می‌گوید. و فراز و نشیب‌های قانونی یک تصمیم، توکیو چرا و چگونه به خلیج فارس ناو می‌فرستد. درود بر شما که همراهین صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. در جریان 34مین نشست دوره‌ای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران که روز جمعه 17 آبان ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار شد، کشورهای مختلف توصیه‌های خود را به نماینده ایران اعلام کردند که بیشترین آنها در زمینه نقض حقوق زنان در ایران و اعدام نوجوانان بود. رها بهرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، در این جلسات حضور داشته و همراه ماست. خانم بهرینی، در این جلسات چه گذشت؟
در جلسه امروز 141 کشور در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران اظهار نظر کردند و توصیه هایی رو به ایران دادن. دو موضوع بیش از باقی موضوعها مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفت. یکی مجازات اعدام، به خصوص اعدام کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن دارن و بنابراین کودک محسوب میشن، و بعد هم سن حداقل ازدواج برای کودکان، و اکثر کشورها از ایران خواستن که سن حداقل ازدواج رو به 18 سال افزایش بده. باقی مواردی که مورد توجه قرار گرفت، تصویب کنوانسیون توصیه به ایران که کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان رو تصویب بکنه و همینطور کنوانسیون منع شکنجه رو تصویب بکنه، خشونت علیه زنان و به خصوص خشونت خانگی و تجاوز در چارچوب روابط زناشویی رو به عنوان یک جرم در قانون مجازات تعریف بکنه، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان، جرم انگاری روابط رضایت‌مندانه همجنسگرایانه هم کشورها اظهار نظر کردن و از اینان خواستن که در این حوزه‌ها قوانینش رو و عملکردش رو مورد اصلاح قرار بده.
به مواردی اشاره کردید که برای رعایت حقوق بشر به ایران توصیه شده، پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به این موارد چه بوده؟
متاسفانه واکنش هیئت جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت آقای لاریجانی مثل همیشه مخلوطی از انکار بود و فرافکنی. در خیلی موارد اصلا به این اظهار نظرها پاسخی ندادن. البته ایران 6 ماه فرصت داره که به طور رسمی اعلام بکنه که کدوم یک از توصیه ها رو میپذیره. مثلا در رابطه با مجازات اعدام، ایشون ادعا کردن که در ایران افراد زیر 18 سال اعدام نمیشن و فقط در رابطه با قصاصه که این موضوع وجود داره، که درسته، ولی 19 نوجوان دقیقا به خاطر جرم قتل در طی 5 سال گذشته، یعنی از آخرین دوره بررسی ایران، اعدام شدن و ایران هیچ تعهدی نداد که به این موضوع بغرنج رسیدگی بکنه و گفت که مسئله قصاص برمیگرده به تصمیم خانواده ها. یعنی در واقع سعی کردن رفع مسئولیت بکنن از قضات ایرانی که دارن همچنان برخلاف قانون بین الملل کودکان رو محکوم اعدام میکنن و همینطور مسئولیت قانونگذاران جمهوری اسلامی که حاضر نیستن که این ماده 91 قانون مجازات اسلامی رو اصلاح بکنن و یک بار برای همیشه استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال رو منع بکنن. در رابطه با افزایش سن حداقل ازدواج هم ایشون ادعا کردن که ازدواج ها در ایران همیشه با رضایت صورت میگیره، بدون توجه به این نکته که کودک 11 ساله یا 13 ساله امکان دادن رضایت آگاهانه برای وارد شدن به ازدواج رو نداره و تحت خشونت های مختلف قرار خواهد گرفت و از تحصیل باز خواهد موند و همه اینها.
به گفته شما، ایران 6 ماه زمان داره که این موضوعات رو بپذیره. اگر این زمان رو از دست بده، چه عواقبی میتونه برای این کشور داشته باشه؟
معمولا ایران از مجموعه توصیه‌هایی که دریافت می‌کنه، توصیه‌هایی که از کشورهای دوست می‌گیره و یا توصیه‌هایی که خیلی زبان کلی دارن، مثلا ایران رو تشویق می‌کنن که به بهبود به تلاش‌هاش برای بهبود وضعیت زنان ادامه بده یا به تلاش‌هاش برای همکاری با جامعه مدنی ارائه بده، توصیه‌های خیلی کلی که در واقع بوی تقدیر هم داره از ایران رو معمولا ایران می‌پذیره. در دور قبلی از بیش از 200 توصیه که ایران دریافت کرد 130 تا رو پذیرفت، ولی خب ارزیابی عفو بین الملل نشون میده که ایران به این توصیه ها در 5 سال گذشته عمل نکرده و در خیلی حوزه ها وضعیت حقوق بشر وخیم تر هم شده. مثلا ایران پذیرفته بود که با جامعه مدنی همکاری بکنه، ولی نپذیرفته بود که کسانی که به خاطر فعالیت مسالمت آمیز مدنی در زندان هستن رو آزاد بکنه. و خب در 5 سال گذشته ما دیدیم که حکم هایی که صادر میشه علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی به طور کلی به مراتب سنگین تر شده. در رابطه با مجازات اعدام کودکان ایران گفته بود که در نظر میگیره این موضوع رو، ولی هنوز بعد از 5 سال هیچ اقدامی برای رسیدگی به این موضوع نکرده.
با سپاس از رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل.
مرسی از شما.
سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی اعلام کرد برای سرکوب اعتراض‌های عراق از گلوله‌های گاز اشک‌آور حاوی گازهای غیر مجاز استفاده شده که به گزارش این سازمان دست کم بخشی از آن ساخت ایران است. این در حالی است که عراق همچنان شاهد تجمعاتی در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی است. لیا جزایری گزارش می‌دهد.
شعار و مخالفت با مقام‌های ایرانی بخشی از تظاهرات اعتراضی در عراق.
ایران همسایه ماست، اما ازش میخوایم در امور داخلیمون دخالت نکنه. به خاطر ایرانه که تو این تظاهرات جوونامون دارن کشته و زخمی میشن. خیلی ها گاز سمی خفشون کرده.
این اعتراض ها همزمان شده با گزارش سازمان عفو بین الملل درباره استفاده از گازهای غیرمجاز در قالب گلوله های گاز اشک‌آور علیه معترضان عراقی، گلوله هایی که دست کم بخشی از آن ساخت ایران است. سازمان عفو بین الملل البته تأکید کرده که مشخص نیست کسانی که این گلوله ها را شلیک می کنند چه کسانی هستند. کربلا، تجمعی علیه آنچه معترضان دخالت ایران در امور سیاسی عراق می‌خوانند و تابلوهای علیه مقام‌های ایرانی از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران.
از سال 2003 تا امروز عراق شاهد دخالت آشکار ایران بوده، اونم از راه خیلی از گروه‌هایی که سعی می‌کنند مسیر روند سیاسی عراق رو منحرف کنند. روند سیاسی برای رسیدن به دموکراسی و تبادل مسالمت‌آمیز قدرت آرزوی هر عراقی بود، اما اینا روی پروژه‌ای برای فرقه‌گرا کردن جامعه کار کردند و این کار زیربنای اقتصادی، کشاورزی و علمی عراق رو منهدم کرد. تمام هدفشون هم اجرای طرح توسعه گرایانه ایران بود.
این تجمع چند روز پس از حمله شماری از معترضان در کربلا به کنسولگری ایران در این شهر برگزار می‌شود. حمله ای که پس از آن رسانه‌های ایرانی تصاویری از حضور برخی شخصیت‌های کربلا در کنسولگری برای عذرخواهی منتشر کردند. اما این معترضان می‌گویند حمایت ایران از دولت عراق است که باعث کشته و زخمی شدن صدها معترض شده است.
عادل عبدالمهدی 78 سالشه، منتظر چیه؟ منتظر ایران به دردش بخوره؟ رهبر ایران میگه تظاهرات عراق و لبنان فتنه است. این فتنه نیست، شماها اهل فتنه هستید. با عراق چی کار کردین؟ این مسئولین رو فاسد کردین و الان تظاهرات علیه این دولته که شماها تربیتش کردین.
تظاهرات معترضان عراقی علیه هیئت حاکمه ادامه دارد، دولتی که معترضان آن را به فساد متهم می کنند. در این حال آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق از دولت مردان خواست تا فرصت از دست نرفته به خواستهای معترضان پاسخ مثبت دهند. ان امام القوى
السياسيه الممسكه نیروهای سیاسی حاضر در قدرت فرصتی طلایی برای عمل کردن به خواسته های معترضان از راه نقشه راه زمان بندی شده دارند. تا دوره طولانی از فساد، سهمیه بندی زشت و نبود عدالت اجتماعی پایان پیدا کنه. وقت تلف کردن دیگر جایز نیست، زیرا خطر کشور رو تهدید میکنه. لحقبت طویلت
من الفساد. به نظر نمی رسد وعده های دولت معترضان را آرام کرده باشد و تظاهرات از بغداد تا بصره همچنان قربانی می گیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
گزارش هاکی است که زلزله به بزرگی 5.9 درجه شمال غربی ایران را لرزاند. این زلزله در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌های زیادی به همراه داشته که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، چه خبر؟
روی کاربران از زوایای مختلف به ماجرای زلزله پرداختن، از جمله از کیفیت مدیریت بحران خیلی از اونها نوشتن. مهدی نوشته که هنوز زخم سیل بر روی شهرهای کرمانشاه و لرستان اینا خوب نشده که زلزله زخم دیگری به هموطنان ما در آذربایجان شرقی زد.
از این زلزله تصاویر زیادی هم منتشر
بله.
شده در
یکی از این ویدیوهایی که حالا بیشتر قابل دیدن هست، با توجه به که بعضیاشون مناسب پخش نیست به خاطر اینکه صحنه‌های دلخراشی داره، یکی از اینا آماده است که با هم می‌بینیم. خب این ویدیو یکی از اون تصاویری بود که در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، گویا در یکی از روستاهای سراب گرفته شده که نشون میده که شماره زیادی دام تلف شده به دلیل همین زلزله. کاربری اشاره کرده به گفته آیت الله علم الهدا که سال 1396 گفته بود که دلیل این که در مشهد زلزله خرابی به بار نیاورد اینه که مشهدی ها به گفته او به خاطر اینکه حرمت امام رضا رو حفظ کردن و نگذاشتند برخی بی‌بندوباری ها و بی‌حرمتی ها تحقق پیدا کنن، مزد و اجر شما این بود که در برابر چنین خطر سامان برانداز امام رضا به شما کمک کرد. حالا کاربری با نام مستعار ضد یخ نوشته که طبق گفته علم الهدا همین که روسری سر نمی کنید باعث میشه که زلزله بیاد.
پیشتر گفته بودن که بلایای طبیعی بیشتر به خاطر بی‌حجابی و بدحجابی
بله چند نفر از این روحانیون گفته بودن. شهرزاد نوشته که ولی این مسائل دیگه شوخی بردار و مسخره بازی به نوشته اون نیست و پرسیده که نمیدونم چرا اینقدر عادی شده که درباره زلزله اینطوری جوک بسازیم. کاربر دیگری با نام مستعار کفش دوزک از زاویه دیگری به این ماجرا پرداخته. کفش دوزک خودش رو در بر اساس توییتا یک کاربر به اصطلاح ارزشی معرفی کرده، نوشته که دیشب که خواب بودیم بچه‌های بسیج و سپاه رفتن کمک زلزله زده ها، یک عده بیدارن تا ما آسوده بخوابیم، یک عده بیدارن تا ما به تفریح و گردشمون برسیم.
البته مردم ایران همواره در این بلایای طبیعی پشت هم دیگه هستن، به غیر از حالا بسیج یا سپاه که این کاربر بهش اشاره کرده، مردم هم خودشون به هم کمک میکنن،
سازمان های مردم نهاد، برخی از شخصیت ها. اما کاربر دیگری در پاسخ به کسی که گفته بود که کسانی که پولدار هستند نمیتونن در این شرایط خودشون رو نجات بدن هم نوشته بود خیر، گناه مردمی که قربانی میشن بی تدبیری و بی عدالتی هست و مثال زده از ژاپن، نوشته که این زلزله یا شبیه به اون هر روز توی ژاپن اتفاق میفته و کسی اصلا نمیفهمه، یعنی خرابی به بار نمیاره. مجید نوشته که تا الان فقط بیشتر از 1100 خونه توی زلزله خراب شده و نیاز به اسکان ضروری هست. اون وقت ستاد اجرایی امام خودش رو خسته کرده، 400 تا پتو فرستاده براشون.
مرسی و... من میدونم که بیشتر از این کامنت داری اما خب زمان نداریم. مرسی که شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور کردی. به دنبال بالا گرفتن تنش در آب‌های خلیج فارس، دولت ژاپن اعلام کرد که برای حفاظت از کشتی‌های تجاری خود، ناوگانی را به منطقه اعزام خواهد کرد. موضوعی که با توجه به موانع قانونی در این کشور حساسیت برانگیز شده. نازافرین میرزا خلیلی نگاهی داشته به این موضوع.
تصمیم دولت ژاپن برای اعزام نیروهای دفاعیش به آب‌های خاورمیانه در زمان اعلام جزئیات زیادی نداشت. اعزام چند ناو برای جمع‌آوری اطلاعات. ژاپن اما تاکید کرده که به ائتلاف نظامی ایالات متحده در خلیج فارس نمی‌پیوندد. اقدامی که این کشور را در میانه تنش‌های بین ایران و آمریکا قرار می‌دهد. با بالا گرفتن تنش‌ها، دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تلاش کرده که نقش میانجیگر را بین تهران و واشنگتن ایفا کند، موضوعی که میتسوناری اوکاموتو نماینده مجلس ژاپن هم بر آن تاکید دارد.
Japanese government is in the quite unique
دولت ژاپن شرایط کاملا منحصر به فردی دارد. آمریکا همپیمان ما و ایران هم دوستمان است. برای برقراری روابط بهتر با دوستانمان ما باید هرچه بیشتر تلاش کنیم و هرچه رخ دهد هم نباید از اهداف و رویاهایمان دست بکشیم.
برقراری گفتگو بین رهبران ایران و آمریکا هدف تلاش شماری از کشورها از جمله فرانسه، پاکستان و ژاپن بوده.
راجع به اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر بار آن را رد کرده است. با این حال در میان این کشورها ژاپن دوست ایران و هم پیمان نزدیک آمریکا است.
گمان می‌کنم که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تنها رهبر جهانی که ارتباط قوی با دولت هر دو کشور داره. بنابراین ژاپن انتظار داره که این مذاکره‌های صلح‌آمیز نتیجه بخش باشه.
ژاپن بیش از 60% از نفت مورد نیازش را از کشورهای منطقه خلیج فارس تامین می‌کند. پیش از تحریم‌های آمریکا بر صنعت نفت ایران، ژاپن مشتری نزدیک به 20% از نفت ایران بود. از این رو، امنیت آب‌های خلیج فارس به ویژه تنگه هرمز برای توکیو مهم است.
این پاسخی است به شرایط اضطراری و بسیار بی‌ثبات این منطقه. ژاپن به واردات نفت و گاز از این منطقه وابستگی بسیار داره. بنابراین برقراری امنیت در این منطقه برای ثبات و توسعه اقتصادی ژاپن حیاتی است. دولت ژاپن در حال تدارک برای اعزام نیروهای دریایی دفاع از خود در اواخر سال جاری میلادی یا اوایل سال آینده است.
حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در آب‌های منطقه خلیج فارس در ماه‌های اخیر نگرانی از امنیت کشتیرانی را در این آبراه حیاتی انتقال نفت و انرژی افزایش داده. ایالات متحده برای تشکیل ائتلافی دریایی برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران خوانده از سایر همپیمانان خود دعوت کرد. کازویوکی هامادا سناتور پیشین ژاپن می‌گوید حفظ رابطه تهران و توکیو مانع از پیوستن به ائتلاف واشنگتن شد.
According to the Japanese legal restrictions we could stand.
با توجه به محدودیت‌های قانونی ژاپن تنها میتونه نیروهای دفاع از خود رو برای جمع‌آوری اطلاعات بفرسته. ایالات متحده از ژاپن خواسته بود که به ائتلاف نظامیش در منطقه بپیونده، اما به دلیل رابطه دوستی ایران و ژاپن ما به این ائتلاف نپیوستیم. با این حال این اطلاعات در اختیار آمریکا هم قرار خواهد گرفت. این اطلاعات در رابطه با مواردی است که به عبور ایمن شناورهای تجاری ژاپنی از این منطقه کمک می‌کند.
چند ماه پیش با آغاز حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در خلیج فارس، نفتکش کوکوکا کوریجس متعلق به شرکت ژاپنی کوکوکا سانگیو هم هدف قرار گرفت. در آن زمان آمریکا با انتشار ویدئویی مدعی شد که نیروهای ایرانی در حال برداشتن مین عمل نکرده از روی این نفتکش ژاپنی دیده می‌شوند. با این حال مسئولان این شرکت ژاپنی گفتند شواهد کافی برای اثبات این اتهام در دست نیست.
ما دیدیم که در مثلا 5-6 ماه گذشته حملاتی علیه نفتکش‌ها صورت گرفته. البته ما تا حالا چیز موفق نشدیم که بدونیم که کیا چیز این کارهایی رو این حملهای رو انجام دادند.
به دنبال شکست در جنگ جهانی دوم و تغییر در قانون اساسیش، اعزام نیروی نظامی ژاپن به خارج از کشور موضوعی بسیار حساس است. بر اساس قانون اساسی این کشور، ژاپن تنها میتواند در شرایط دفاعی از نیروهای نظامی خود استفاده کند. با این حال دولت ژاپن چند سالی است که تلاش می‌کند با باز تعریف ماده قانون مربوطه وسعت عمل نیروهای دفاع از خود ژاپن را افزایش دهد. حالا که تنش‌ها در خلیج فارس بالا گرفته، طرح این موضوع از سوی دولت ژاپن موجب نگرانی‌های در داخل کشور شده.
در قانون اساسی ژاپن هیچ ماده خاصی وجود نداره که منطبق با شرایط موجود برای حفظ امنیت شناورهای این کشور در خاورمیانه باشه. به همین دلیله که در حال تلاشیم تا قانون رو با رویکردی گسترده‌تر اجرا کنیم و البته هدفمون حفظ امنیت شناورهای ژاپنی در این منطقه است.
آنچه که شاید تا حدی تلاش‌های ژاپن برای حفظ روابط دوستانه با همه طرف‌ها را با مانع روبرو کند، پیچیدگی‌های روند سیاست‌سازی و تصمیم‌گیری در ایران و تعدد نهادها و فردهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی این کشور است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
روزنامه‌های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز از عناوین اصلی روزنامه‌ها زلزله آذربایجان شرقی هست که در یکی از بخش‌های میانه مرکزش بوده و روزنامه خراسان نوشته که این زلزله 6 کشته بر جای گذشته. قدرت این زلزله 5.9 ریشتر بود و ساعت 2:17 بامداد جمعه هم شهرستان میانه و شهرهای اطراف در استان آذربایجان شرقی رو لرزوند و هم در 7 استان دیگر هم احساس شد. این روزنامه نوشته که احتمال داره که لرزه‌های بزرگتری هم در منطقه میانه رخ بده، به نقل از کارشناسان. این روزنامه خراسان برای نکته تأکید کرده. همزمان روزنامه ایران هم که روزنامه نزدیک به دولت هست، گزارشی منتشر کرده درباره زمین لرزه در میانه و نوشته که این زلزله به نوشته این روزنامه حدود 530 نفر مصدوم بر جای گذاشته، علاوه بر اون حدود 1400 واحد مسکونی آسیب دیده. 2 از کسانی که در این زلزله جان خودشون رو از دست دادن به نام ریحانه قربانی و زهرا عابدی، 2 کودک دانش آموز بودند که در روستای ورنکش که بیشترین تلفات و بیشترین آسیب ها رو دیده، این 2 کودک هم اونجا جان خودشون رو از دست دادن. نکته مهم این که این 2 کودک پیشتر در مصاحبه شرکت کرده بودن 1 پیش و ویدئوش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از جمله ریحانه قربانی در این مصاحبه تأکید داشت که باید بتونه شرایط خوبی در مدرسه داشته باشه، مدرسهش شرایط خوبی نداشت. این روستا انتقاد کرده بود و تأکید کرده بود که باید این امکانات فراهم بشه، چرا که او قرار است آینده ساز ایران باشه. اما روزنامه دیگر هم در این زمینه گزارش داره، روزنامه همشهری نوشته که بی‌خانمانی در سوز سرما حالا به سراغ مردمی رفته که خانه هاشون رو از دست دادن. اغلب این خانه ها خانه هایی بوده که در سالهای اخیر نوسازی نشده بوده و در روستاها واقع شده در استان آذربایجان شرقی، به رغم این که قبلا هم حادثه مشابهی رخ داده بود، زلزله و شمار قربانیان اون زلزله هم قابل توجه بود، اما مقام های مسئول در عمل امکانات لازم برای نوسازی سایر شهرها و روستاها رو فراهم نکردن. روزنامه جهان صنعت هم امروز یک گزارش خواندنی داره درباره عبور ایران از اروپا. نوشته آقای عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بعد از اینکه گام 4 کاهش تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی برداشت، در اولین سفر به مسکو رفته که این رو این روزنامه نشانه چرخش جمهوری اسلامی و ناامیدیش از اروپا توصیف کرد.
سپاس که همراهیم. مجله تصویری بودید، همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، شاد باشید و منم.